مشکله و کسی اصلا اینگونه تلفظش نمی کنه همونجور که آقای ایزدی دارن میگن. یعنی ما پاییز همزه میشنویم، یه ما نمیشنویم اصلا. یا واژه پایین، خب پایین فارسی یا نه؟ بله. خب چرا من با دو تا یه بنویسم؟ گمانش این است که چون کلمه فارسی هست در وسط کلمات فارسی همزه ظاهر نمیشه. این حرف درسته اما نصفش درسته. یعنی چی نصفش درسته؟ یعنی همزه در وسط کلمات فارسی ظاهر نمیشه اما یه شرط داره، اونو دیگه نمیدونه. شرطش اینه که اون کلمه بسیط باشه. بنابراین تعریف رو عوض میکنیم، همزه در وسط هیچ کلمه بسیط فارسی ظاهر نمیشه. این حرف درسته اما اگر کلمه فارسی شما بسیط نباشد، مشتق باشد، اون وقت ظاهر میشه.
بله.
یعنی در واقع مثال بزنم برای اینکه روشن بشه.
بله، مشتق بیشتر
الان خواهد کرد. بله. چون اینا در مقام نظری مقدار دشواره. بله. مخصوصا برای کسانی که خب تخصصی با این دیدگاه ها آشنا نیست. شما واژه پا رو با یونون منصوب دارید در واقع. پایین. یعنی منصوب به پا. و این تاریخی است. ولی امروز پایین رو شما یه تکواش میبینید.
امروز واژه بسیط فکر میکنیم.
بله. بله. برای همینم او فکر میکنه نباید با همزه بنویسه. چون اون قاعده رو وضع کرده دیگه.
بله.
گفته کلمات فارسی در وسط همزه ندارن. اما غافل از این بله. که هیچ کسی در زبان فارسی یا اگه حالا هیچ رو برداریم، اکثر کسان در فارسی پایین رو با همزه ادا میکنن. خب با همزه هم بنویس دیگه. خب
اگر این قاعده باشه که صورت ملفوظ و مکتوب باید یگانه باشه، دیگه شاید نیازی به اون قواعد نیست که بگیم بسیط و یا بسیط نیست، مرکب هست، وسط کلمه همزه میاد. صورت ملفوظ اینگونه است دیگه.
کسانی شما میگید که آقای دکتر ایزدی هم نظرشون اینه، میگه فرنگستان کارهای زیادی کرده و همین کاری که داده. من میخوام بگم این همش نیست.
یعنی مشکلات باقی
است. هنوز باقی خیلی چیزا. درست شد. ما باید خلاصه تکلیف آموز پرورش رو روشن بکنیم. خلاصه باید تکلیف این همه کتاب، یعنی تیراژ 2-3 میلیونی شاید بیشتره. من آماری ندارم.
در روز کتاب های درسی.
بله.
درست بالاست.
چقدره؟ بله. و تیراژ کتاب های دانشگاهی چقدره؟ تکلیف اینا شما باید یه سره بکنی. خلاصه باید به یه قاعده تن بدی. من مخالفی نیستم که بنگاه مؤسسه به عنوان مثال میگم صورت نوشتاری دیگری هم بنویس. خب بنویس، مشکلی نیست. ما یه جای باید خودمون رو جدا بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما این همه تیراژ و این همه کتاب رو به صورت سیستمیک داریم چاپ میکنیم، مطالب هم علمی داره درش درج میشه. یعنی در میان چی؟ در میان صورت‌های زبانی شما داری مفهوم درج میکنی. خب اینا باید به سادگی منتقل بشه. بنابراین باید یه صورت یک دستی باشه. من کار ندارم کی درست میگه کی غلط، بس فعلا این رو ندارم. اون وقتی هستش که همون فرهنگستان وقتی این جزوه رو نوشت، مثال دارم میگم،
بله،
به تمام بنگاه‌ها و مؤسسات آموزشی از جمله دانشگاه، از جمله گروه خود من به عنوان مثال دارم عرض می‌کنم، بله، این رو بفرسته، بگه آقا ظرف یک ماه شما این رو بخون و نظرت رو بده. متوجه چی میخوام بگم؟ شاید در پاره از موارد این کاری کرده باشه، شاید همین الان هم فرنگستان بگه آقا ما برای بسیار جا فرسته، ولی بنده که ندیدم. باید در تیراژ وسیع این رو در اختیار لااقل مراکز دانشگاهی قرار
چقدر بده. چقدر وسیع آقای دکتر؟ مرکز دانشگاهی باشن مخاطبان این
باید باشه، به گروه های زیربط باید بفرسته و نظرخواهی بکنه ببینه مردم چی میگه. همون نظری که آقای دکتر ایزدی داره میگه. و این نظرخواهی باید چی که پشتوانه علمی داشته باشه، نه اینکه بگه آقا من میگم اینجوری باشه. چه پشتوانه ای داره؟
بله.
چه مسائل فنی داره؟ به چه دلیل؟ چرا؟ اینا مسائلی است که باقی مونده. بله. من میخوام بگم همه حرفا زده
نشد.
همه دیدگاه ها دیده نشد. هنوز مشکلات باقی است.
اگر همه حرفا زده میشد دیگه ما این برنامه رو شد موضوعی هم برای صحبت نداشتیم. خوشبختانه یا بدبختانه همه حرفا زدن شد. آقای دکتر ایزدی، خب فرهنگستان پس یک نظر میده، مرکز نشر دانشگاهی شیوه دیگر، انتشارات امیرکبیر، بله، مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی،
اینا همه سمت
و سمت، بله سمت هم مشخص و به صورت مجزا. و چه باید کرد در این مورد؟ آیا این تنوع رو شما زیاد هم مشکل ندارید انگار آقای دکتر ایزدی؟
ببینین من یه خوده میخوام بیام قضیه رو از عقب‌تر ببینیم.
بله.
ببینین کل فرهنگستان زیر نظر ریاست جمهوری هستش و انقدر میتونه نافذ باشه که به اصطلاح قوه مجریه رو در بر بگیره. ما سه قوه دیگه هم داریم، قوه مقننه داریم، بخش دو قوه دیگه.
بله.
یکی قوه مقننه هستش و یکی دیگه هم
قوه
قضایی هستش. در قوه قضاییه لزومی نداره که مردم شیوه فرهنگستان رو رعایت بکنن، به خاطر اینکه اصلا از بیخوبون متفاوت هستش. یعنی ابلاغ فرهنگستان برای قوه قضاییه نافذ نیست. دقت میکنین؟
حجت قانونی دارید میفرمایید؟
بله، قانونی عرض
میکنم. چون مگر این نیست که فرهنگستان مسئول زبان و خط فارسی سر سراسر کشور؟ من
اینقدر که دولت نافذ هستش. بله، دولت در قوه قضاییه نافذ هست حکمش. من
اجت حقوقی خیر، ولی نمیدونم اجت زبان و خط چه باید
کرد. شما دادخواستی که میخواین بنویسین در قوه قضاییه،
بله،
لزومی نداره که شیوه نامه مثلا فرهنگستان رو رعایت کرده باشه. این حرف من منطقی هست یا نه؟
نمیدونم از جهت حقوقی چه تبعاتی خواهد داشت. وقت تشتت بیشتر میشه. ما هی تلاش میکنیم که این تعدد رو کمتر بکنیم.
ببینید شما
و البته شما کلمات آقای دکتر، این فرهنگستان، مرکز نشر دانشگاهی، انتشارات سمت و امثالم، همه اینا باز قوه مجریه زیر نظر وزارت آموزش عالی و اینا وزارت ارشاد حساب میشه.
اونجا دیگه همینه. پس همه چیز فرهنگستان همه چیز ما نیست. دقت میفرمایید؟ یه روش اصلاحی داره برای قوه مجریه، خب چون زیر نظر ریاست جمهوری هستش. و از این جهتم که من عرض میکنم که تنوع رو باید ارج گذاشت. وقتی دیگران جور دیگه مینویسن اشکالی نداره، بذاریم بنویسن. فرهنگستان ما از این استفاده خواهد کرد. اگر اشتباهی باشه اون اشتباه رو جبران خواهد کرد، شیوه بهتری که اعمال میشه رو اعمال خواهد کرد. این فرصت خوبی در اختیار فرهنگستان. و حمزه رو هر جور که مردم دو جور اگر تلفظ میکنن دو جور هم بنویسن.
اگر این همه مراکز مجاز هستن و همه شکلای تلفظ و شکلای نگارش، اون وقت با یک آنارشی یا هرج و مرج رو نخواهیم بود.
چرا شما میگین آنارشی؟
این تعبیر آنارشی رو هرج و مرج رو آقای دکتر خانلری به کار بود.
نه، اینطور نیستش. خط فارسی یه نظامی داره و این نظام برای خودش تا به حالا خودش رو نگه داشته. خیلی یعنی قشنگ تکامل رو تو خودش داره. خیلی ارزشمنده این خط. و چیزایی هم که ما امروز مثلا میگیم آقا این دوچار مشکل میکنه ما رو، یه جهتی هم شما باید نگاه بکنین که این خیلی چیزا رو راحت هم میکنه.
توضیح میفهمید من؟
مثلا اینکه ما مثبت‌های کوتاه رو در خط فارسی نمی نویسیم، از یه جهت ایراد هستش، از یه جهت هم حسن هستش.
حسنش یه وجه امتیازاتون
نداره. یعنی شما کاراکترهایی که می‌نویسین کوتاه‌تر می‌کنه کلمه رو.
خود امر خواندن که خیلی دشواره.
نه ببینید شما شکل کلمه رو اگه بخوایم روانشناختی به خط نگاه بکنیم، شما وقتی می‌نویسین بانک، شکل کلمه بانک رو در خاطر دارین. یعنی اولا موقع خوندن شما مثل یک چینی که هیروگلیف می‌خونه، خط بل. چینی هم یه گونه‌ای از هیروگلیف هستش.
بله.
شما بانک رو بانک اینجور نمیخونین. شما شکل بانک رو میبینین و عین دوستتون که چهرش رو میشناسین، کلمه بانک رو هم همونطور که نوشته میشه میشناسینش. به این چیزا من میگم باید فکر بکنیم دست کم. اینکه بخوایم از همه چی ایراد بگیریم و اونطور که دلمون میخواد رفتار بکنیم، خیلی چیزا رو از دست خواهیم داد. خیلی محسناتی خط فارسی داره که باید بهش فکر.
حتما محسناتی داره، ولی نمود این که مصوبات‌هایی که نوشته نمیشن، اینا خودش هم حسین اینم نگاه متفاوتی است. آقای دکتری زدی شما داشتین.
بله، ظرفیت.
یه نوع ظرفیته. بله. آقای دکتر منشی زاده در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم استفاده کردیم از نظر شما و دوست عزیزم آقای دکتر ایزدی، ولی بحث من جای دیگری بود. ببینید ما الان فرض بکنید که حالا ایشون قضا رو مثال زدن، ما در رشته حقوق مثلا بخوام کتاب تعریف بکنیم، خب پس مثلا در رشته حقوق کتاب شما بخواید تعریف بکنید، فرد آزادی که هر جور دلش بخواد بنویسه، خب فرض کنیم آزادم باشه، چیز خوبی هم هست، این دانشجویی که آموزش دیده کجا آموزش دیده؟ و همین آموزش اولش شما آموزش دیده، دیپلم گرفته اومده، سال اول رشته حقوق هم نشسته، این اصلا با این چیزا آشنا نیست که. پس اون دادایی که قبلا بهش دادی چه به دردش میخورد؟ بحث من اینجاست که شما کتاب اگر داری تألیف میکنی فرق نمیکنه این کی میخونه، قوه قضاییه میخواد بخونه بخونه، ارتش میخواد بخونه، هر کی میخواد بخونه، خلاصه باید یه سنت استانداردی باشه یا نه، باز بحث همون سنجه است.
بله،
یه چیزی باید باشه، باید توافق وثوق همه باشه.
ببین این که من
نمیشه اصلا
عرض کردم
آقای زدی ببخشید یه لحظه من معذرت میخوام آقای دکتر، شما جملتون تموم شد.
نه من یه نکته
یه جمله رو بگم بعد پایان خدمتتون.
آقای شما این که دادخواست شما میدی هیچی ازش متوجه نمیشی یا کسی دیگه باید وسط بنویسه، بحث دیگری است که چه
خیلی بله مشکل
خلاص میخواد. این سند خونه ایم که واسه من مینویسم، من همین الان با درجه دکتری با 33 سال سابقه تدریس هنوز از رو میخونم نمیفهمم این چی نوشته.
مخاطبانمون نومید نشن اگر نمیتونن این اصطلاحات رو دادگستری.
یا شما میخواین ماشین تو بفروشی، شما تشریف ببرید به یکی از این محاضر ببین چی نوشته، صد بارم بخونی چی نوشته، آقا اینجا رو امضا کن تموم شد رفت. این یه بحث دیگری که من نمیخوام واردش بشم،
اون اصطلاحات
مجاز. ما که همه چیز رو نمیتونیم درست بکنیم، عرض کردم
برمون.
ما یه وجه غالب میخوایم در نظر بگیریم که کار آموز پرورش رو، کار تیراژ کتاب رو، چاپ کتابای دانشگاهی رو، آنچه که در روزنامه‌ها مرسومه، آنچه که در مجلات مرسومه، در سایر نهادها و سازمان‌ها میخواد اجرا بشه، این رو لااقل استانداردش بکنیم.
این
حداقل نیست که ما میتونیم انجام بدیم. من میخوام بگم این حداقل هم نشده. حرف من همینقدر.
بسیار سپاسگزار جناب دکتر منشی‌زاد. آقای دکتر ایزدی خیلی کوتاه در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. من عرضم اینه که این استاندارد کردن خیلی وقت فرنگستان داره این کارو میکنه، منتهی کار زمانبریه، باید خط کامل بشه، یعنی باید روند تکامل رو انجام بده. این که ما یک چیزی رو تصمیم بگیریم و همه همون رو رعایت بکنن، همه چیز رو همگان دانند و همگان از مادر نزادند، چقدر میفهم این نکته‌ایه که باید در خطم لحاظ بشه. ما نباید دیکتاتور معابانه بگیم آقا اینطور بنویسین و لاغیر، این به نظر من درست نیست. اجازه بدیم که مردم، نهادها، قوای مختلف اونطور که می نویسن، ببینید یه متن حقوقی کاملا چفت و بست محکم و بسته‌ای داره. اینکه یه ویراستار بخواد مثلا یک متن حقوقی رو توش دست ببره، حقوق رو این ور اون ور میکنه. این مسئله خیلی مهمیه. اجازه بدیم که یک حقوقدان اونطور که دلش میخواد بنویسه و فرهنگستان و نهادهای دیگه، حالا خیلی ما میگیم فرهنگستان، نهادهای دیگه، این سازمانهای دیگه هم استفاده بکنن از این تنوع و به یک اتفاق نظری برسن. این تکامل زمان بره از نظر من.
مخاطبان محترم، برنامه زبان ناب رو میشنوید. دعوت میکنم که به بند آخر هم توجه بفرمایید. جناب دکتر منشی‌زاده، جنبندی بحث شما در خدمتتونیم.
می‌خوام به طور مختصر، نظر من مختصره.
بله.
درباره امکانات خط فارسی و شیوه نگارشش با هم صحبت کردیم. با پاره نکات هست که متذکر شدیم و تا به اینجا قضیه گفتیم که به هر حال حرف آخر خب زده نشده، حرف ما قبل آخرش هم زده نشده و این زمان بر هست و طولانی، ولی باز هم من تأکید میکنم در یه جایی باید به هر حال ایستاد و بگیم که تا به اینجای قضیه این متر، این سنجه و این در واقع استاندارد در اختیار ما هست تا همه کتاب‌های ما، نشریات ما، اسناد مملکتی ما مکتوب بشه به همون شیوه استانداردی که پذیرفتیم و پذیرا شدیم. بحث من اینجاست. این مانع از این نیست که بنگاهی، مؤسسه‌ای، جایی، رشته‌ای در واقع بخواد شیوه دیگری رو به کار ببنده. نکته دیگریم که هست اینجا حتما باید متذکر بشم اینه، بحث ما درباره خط و شیوه نوشتنه، نه انتخاب واژگان و نه
بله معادل
این
جداست.
دو تاست قضیه. بله. یعنی اون مسئله که آقای دکتر ایزدی به درستی هم اشاره کردن در حقوق که ممکنه مزایا یا مسائل حقوقی قابل تفسیر باشد، اون ربطی به شیوه خط چندان نداره، اون بحث به انتخاب واژگان و نحویست که در اون جمله به کار میره، اون یه مسئله تخصصی دیگریست که در جای دیگری باید بله. صحبت کرد. این نظر بنده است.
بسیار استفاده کردیم آقای دکتر منشی‌زاده، بهره بودیم. آقای دکتر ایزدی در خدمتتونیم. جنبندی بحث شما
من تأکید میکنم بفرما. ما برای اینکه خط رو اصلاح بکنیم باید چیزهای ازش کم بکنیم و چیزهایی بهش اضافه بکنیم. حالا شاید از دید مدیریتی باید یه چیزهایی رو ما اضافه بکنیم تا مجوز کم کردنش رو بتونیم از مردم بگیریم اگر رضا بدن. یعنی این بحث سین و ساد و تنوع همزه و اینا رو به نظر من ما باید در مقام دوم قرار بدیم. ما باید چیزهایی رو اضافه بکنیم. مهمترین چیزش کسر اضافه است، این نظر من هستش، برای اینکه یک متن بتونه راحت خونده بشه، حتی بدون اینکه فهمیده بشه بشه خونده بشه. ما الان مشکلمون اینه که متنی که میخونیم رو باید حتما بفهمیم تا
بتونیم بخونیم.
یه بچه کوچولو
هم کسر اضافه البته
بله و مواردی از این دست، یه بچه کوچولو هم باید یه متن رو بتونه درست بخونه اونطور که نوشته میشه. پس خط ما نقایصی داره، این نقایص بله. باید برطرف بشه. این دو مورد رو من اشاره کردم، کسر بله. اضافه و یا نکره.
در چند ثانیه آقای دکتر، کسر اضافه باید همیشه نوشته بشه یا نه؟
به نظر من باید نوشته بشه، چون یک واژه است، مثل حذف کردن آف انگلیسی میمونه. شما آف یا دو رو از فرانسه کم بکنید ببینید این زبان دو چه این خط
کسر اضافه رو شما یه واحد مستقل زبانی پس میدید،
یک کلمه مستقل هست نه واحد زبانی.
واحد زبانی هم نیست، کلمه است. بله بسیار سپاسگزارم جناب دکتر ایزدی، استفاده کردیم، بهره بردیم. مخاطبان محترم، تا برنامه بعد وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
برنامه زبان ناب رو از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همچنان همراه باشین در این بخش. امیدوارم که شب آرومی رو داشته باشید.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته‌اند حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم، حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
به اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
فراکسین شهدا عنوان میان برنامه است که همکنون از رادیو گفتگو میشنوید.
به این عکس ها خیره شو، خیره شو به
اون. الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها.
نخا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره، ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
فراکسیون شهدا، این قسمت شهید عبدالوهاب قاسمی.
دفترچه‌ای که بعد از 40 سال ورق می‌خورد، یادداشت‌های مردی است که همه چیز را جز به جز می‌نوشت. از صحبت‌های رئیس جمهور در صحن مجلس تا نامه‌ها و درخواست‌های مردم.
آقای قاسمی.
سریا فرغانی، همسر شهید قاسمی.
نامه هایی که از شهرستان ها می آمدن اینا همه رو یادداشت میکرد. من گفتم بری چی این دفترچه رو یادداشت میکنی؟ به این دلیل اینجا یادداشت میکنه، میگم آقا این نامه شما در چه تاریخ به دستم رسید، در چه تاریخ من جواب دادم.
شاید این هم یکی از همان درخواست ها و نامه هایی باشد که در دفترش ثبت کرد.
مردی در سن 57-8 بالا قریب 60 راننده وانتی است که با این کار زندگی میچرخانه.
نامش عبدالوهاب و مردم محل آقا صدایش میکردن.
موسوی، گردآورنده یک کتاب زندگی نامه شهید.
نامه‌ای که می اومد یا تقاضای کمک برای اشتغال بود یا تقاضای مثلا وام برای ساخت مسکن بود، مثلا مشکلات روزمره مردم.
ایشون مثلا این نامه رو به فرماندار سوادکو نوشته و در این نامه مطالبه کرده از اون که با چرا با وجود اینکه کارهای مقدماتی آبرسانی به دو تا روستای لفورک و اسپوکولا انجام شده، یه عده با کارشکنی نمیگذارن این کار به سرانجام برسه.
عبدالوهاب قاسمی سال 1312 در روستای لفورک سوادکو متولد شد و درسای طلبگیش را در ساری، تهران و مشهد خواند. اما کلاس و کتاب هیچ وقت حواسش را از اوضاع و احوال جامعه پرت نکرد.
گریبان دوست شهید قاسمی.
اولین تظاهراتی که در ساری از پای منبر یک روحانی مردم برخواستند و از مسجد جامع بیرون آمدند و مر برشا و اینها گفتند، از پای منبر ایشون بوده.
میگویند یکی از رهبران قیام 18 دی مردم ساری بود.
رنجبر دوست شهید قاسمی
از اون آدمایی بود که هیچ وقت دیگران رو تحریک به حضور در میادین خطر نکرد، بلکه همیشه خودش جلو بود و دیگران رو فراخوان میکرد به سمت جایی که خودش بود.
میگویند 17 تا 21 بار ساواک دستگیر و شکنجه اش کرد. آخرینش هم در بازگشت از سفر حج بود. حتی حکم اعدامش هم آمد.
گریبان دوست شهید قاسمی
آینده درخشانی رو نوید میداد. میگوید امام فرمود شما در تظاهرات در میدان باشید، شما مسلمانان امروز شما از نظر ارزش پیش خدا از مسلمان صدر اسلام بالاتر هستید، پیروزی شما نزدیک هست.
بعد از انقلاب شد یکی از اعضای حزب جمهوری اسلامی.
رنجبر دوست شهید قاسمی
به هیچ وجه اهل این معاملگری هایی که امروز تو دنیای سیاست خیلی باب هست نبود.
حالا مردم به خصوص مردم مازندران که دیگر او را می شناختند خواستند که اولین نمایندهشان در اولین مجلس شورای اسلامی باشد.
قاسمی برادرزاده شهید
ایشون تمایلی برای اینکه بیاد و بخواد کاندیدا بشه نداشت، اما رصد می کرد چه کسانی آمد.
موسوی گردآورنده کتاب زندگی نامه شهید
شهید قاسمی که محبوبیت بی بدیلی در میان مردم داره و مردم قبولش دارند، اون رو به وکالت خودشون به نمایندگی خودشون به مجلس شورای اسلامی میفرستن، چون اون رو از جنس خودشون میدونن.
انتخابات مجلس شورای اسلامی است و آقای قاسمی و حسن محمدی کاندیدای گروهک منافقین انتخابشان به دور دوم کشیده شد.
رنجبر دوست شهید قاسمی
منافقین به شکل تبلیغاتی و حساب شده تشکیلاتی اومده بودن پشت این تبلیغات و واقعا برای کاندیداشون یه تصور برنده از پیش تعیین شده رو ایجاد کرده بودن.
19 اردیبهشت سال 59 آقای قاسمی بود که با کسب 73% آرا به مجلس راه پیدا کرد.
قاسمی برادرزاده شهید
به خانوادهشون تأکید فرمود که شما تصور نکنید من نماینده مجلس شدم از این به بعد زندگی شما فرق میکنه، به قول معروف لقمه چرتر میشه.
صدای شهید قاسمی
من متاسفم که مقامات اجرایی با همه قوت ضبط نشون میدن به حساب این که باید با خون سردی این مسائل را خونسا کرد.
گریبان دوست شهید قاسمی
در خونهشون با مردم به روی مردم باز بود و هر کسی میرفت اینطور نبودش که قبلا وقت بگیره زنگ بزنه من بیام اینها.
رنجبر دوست شهید قاسمی
ساعت خونه نداشت، یعنی دائما باز همین مسجد جامعه، باز همین خیابون، جواب دادن به مردم، گرفتن نوشتن مشکلات مردم، پیگیری کردن.
هفتم تیر سال 1360 و انفجار دفتر حزب جمهوری. حجت الاسلام عبدالوهاب قاسمی هم یکی از نمایندگان شهید آن روز بود.
سریا فرغانی همسر شهید قاسمی
نامه آمده بود از مشکین شهر در رابطه با آب و چیزای دیگر. من برگشتم گفتم خب شما که نماینده ما مشکین شهر نیستی که به کارشان برسی، شما ساری هستی. گفت نه، من وقت تو مجلس نشستم، این حقوقی که میگیرم من مسئول همه هستم.
آقای قاسمی بعد از هفتم تیر ماه سال 60 دیگر نتوانست دفتر رسیدگی به مشکلات مردمیش را پر کند.
شب بخیر میگم به شما مخاطبان عزیز، شمایی که همراه هستید با شبکه رادیویی گفتگو. و اما حضور شما اعلام میکنم که شما میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. شما میتونید بسته کاملی